مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با اعلام ساعت 1 بامداد شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه انعکاس.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیزو دیدی اشتباه داری میزنی.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با موضوع تروریسم رسانه‌ای امروز در خدمتتون هستیم، با برنامه انعکاس شب در خدمت شما هستیم و قرار موضوع تروریسم رسانه‌ای رو از زاویه‌های مختلف در واقع در این برنامه مورد بحث قرار بدیم. اینکه تعریف تروریسم رسانه‌ای چیست، چه سیری رو طی کرده و در گذشته چگونه بوده و در حال حاضر با توجه به رشد و توسعه شبکه‌های اجتماعی تروریسم رسانه‌ای در واقع چه وضعیتی پیدا کرده برای جلب توجه، کسب مشروعیت و اینکه بتونه بر روی کاربران تأثیر بذاره از چه روندی در واقع استفاده می‌کنه. بنابراین ما به دنبال اینیم که در این برنامه با مهمانان محترمی که دعوت کردیم از در واقع حوزه‌های مختلف بتونیم موضوع رو به صورت در واقع کامل مورد بررسی قرار بدیم. ابتدا مهمانان محترم رو به حضورتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، و جناب آقای محمود کبیری، دکتر محمود کبیری، کارشناس حوزه فضای مجازی. میخوایم این موضوع رو اینگونه مورد بررسی قرار بدیم که چگونه میتونیم در واقع موضوع تروریسم رسانه‌ای رو با توجه به اینکه در جهان نوین با این موضوع در واقع مورد توجه قرار دادیم، کاربران ما با چه موضوعاتی روبرو هستند، در واقع اینکه اختشاش فکری وقتی که در کاربر ایجاد میشه و برخی از گروه‌های تروریستی هم ممکن از این فضا در واقع استفاده بکنن تا تاثیرگذاری خودشون رو داشته باشن. یه سلام علیکی با مهمانان محترم داشته باشیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، خیلی خوش اومدید. عرض سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آقای دکتر اربوزی و همچنین مهمان گرانقدر آقای دکتر کبیر و همچنین همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم از حضورتون. و جناب آقای دکتر محمود کبیری، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. به برنامه خودتون خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توامند و عزیز برنامه جناب آقای دکتر البرزی، و سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر داوودی عزیز. امیدوار هستم که بتونیم تو این 2 ساعتی که در خدمت شما هستیم صحبت‌های خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. جناب آقای دکتر داوودی، بحث تروریسم رسانه‌ای در دنیا در واقع حدود 2 دهه هست مطرحه، اما با توجه به رشد و توسعه رسانه‌ها این موضوع تغییراتی رو کرده. مثلا ما اگر از تروریسم رسانه‌ای در ابتدای قرن 21 صحبت می‌کردیم یک جور مفهوم پیدا می‌کرد، الان که وارد در واقع دهه دوم این قرن شدیم ممکنه این موضوع تفاوت‌های کرده باشه. از نظر شما تروریسم رسانه‌ای رو در واقع اگه بخواید تعریف کنید برای شنوندگان چگونه تعریف می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، قبلا تروریسم رسانه‌ای یا مقدمه یک اتفاق میدانی بود که ازش تحت عنوان ترور فیزیکی یاد میشد، یا ادامه یک اتفاق میدانی بود که معمولا از اون تحت عنوان امتداد در واقع ترور یاد میکردند. اما الان وقتی داریم صحبت از تروریسم رسانه‌ای میکنیم، داریم صحبت از دو ساحت میکنیم. صحبت از رسانه به مثابه تروریست داریم صحبت میکنیم، یا در واقع رسانه ابزاری در اختیار تروریست ها رو داریم راجبش بحث میکنیم. برای همین در هر کدوم از این دو ساحت وقتی که صحبت میکنیم، در واقع ما داریم چندین وجه رو که قبلا به این سرعت، به این شدت و با این فاصله نبود رو داریم ازش حرف میزنیم. پس بنابراین اگر ما در یک زمانی تروریسم رسانه‌ای رو، حالا به معنی عامش یعنی ترور غیر فیزیکی مؤثر و مرتبط بر فرایندهای در واقع دوازدهگانه در هر جامعه اگر تعریف بکنیم، که یک تعریف عام و جنرال در واقع داریم ازش میکنیم، یا به عنوان مقدمه میدانستیم یا به عنوان امتداد. اما الان تروریسم در حوزه رسانه و تروریسم رسانه‌ای و تروریسم خود رسانه، ترور خود رسانه به مثابه یک در واقع حرکت از حالت فاعلی به حالت مفعولی در حوزه ترور، شده میانه بین میدان و امتداد. یعنی اتفاقی که الان ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، نه صحبت از شروع است به صورت صرف، نه صحبت از امتداد اقدام است، بلکه بلا استثناء در میدان اتفاقی میفته، رسانه به مثابه ابزار یعنی فاعل، یا به مثابه مفعول یعنی خودش به عنوان یک مؤثر، میاد به یک امتدادی رو طراحی میکنه. پس بنابراین اصلا بحث ترور و بحث تروریسم کاملا متفاوت شده. ما قبلا از اردوگاه های تروریست پرور به صورت میدانی صحبت میکردیم، الان داریم از پیام های مؤثر بر بانیان ترور داریم صحبت میکنیم. یعنی فضا و ساحت به طور کامل عوض شده. حالا این یک تعریف عمومی و جنرال معنی مختصاتشه، نمیخوام خیلی اینجا اطلاع کلام کنم، ادامه مباحث رو در بحثش میشنم.
جناب آقای دکتر کبیر، آقای دکتر داودی در واقع ساحت‌های مختلف تروریسم رسانه‌ای رو در واقع بهش توجه کردم. میخوام از نظر شما هم یک تعریفی از تروریسم رسانه‌ای داشته باشیم. من چون تو منابع نگاه میکردم میدیدم که تعریف‌های مختلفی دارن. بعضی ها میگن مثلا رسانه خودش به عنوان ابزار ترور که آقای دکتر داودی هم بهش اشاره کرد، بعضی ها در واقع در امتداد ترور تعریف میکنن که مثلا یه حادثه اتفاق میفته و رسانه میاد اون رو امتداد میده، و در واقع برخی هم این رو به عنوان یک ابزاری میدونن که گروهک‌های تروریستی ازش استفاده میکنن. یعنی رسانه ساعت‌های مختلفی داره تعریف تروریسم رسانه. میخوام از نظر شما ببینیم که این تعریف چگونه است.
خب خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر داودی دیباچه خیلی خوبی رو درباره تروریسم رسانه مطرح کردش و این موضوع باعث میشه که ما خیلی راحت‌تر بتونیم صحبت بکنیم. قبل از اینکه بخوام صحبتام رو آغاز بکنم، میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم که ما در حال حاضر توی دنیای فضای مجازی با یک راهزنی رسانه‌ای روبرو هستیم. رسماً امریکایی‌ها و رسماً کت خدایانی که الان فضای مجازی رو توی دنیا دست دارن، دارن راهزنی میکنن. شاید برای شما و شنوندگان این سوال مطرح بشه، خب راهزنی چه ربطی داره اصلا به این موضوع اتفاقاتی که داره میفته؟ جوابش خیلی واضح هستش. الان توی دنیا اونهایی که فضای مجازی رو دست دارن، در واقع دارن فکر انسانها رو ازشون میدوزن، راهزنی میکنن. یعنی میگن که آقا اگر که تو چارچوب فکری که ما بهت اجازه میدیم اگر فکر بکنی که میتونی با ما همسو باشی تو این فضای خیلی درندش رسانه حرکتت رو بکنی، اگر تو این فضا با ما هماهنگ نباشی ما بهت اجازه نمیدیم و فکر تو رو ازت میدوزیم. خب من از شما اجازه میخوام که یک فلش بک به گذشته بزنم، به اینکه اصلا این گفتمان ما چه عقبه تاریخی داره، چه عقبه علمی داره که داریم ما الان صحبت میکنیم. قطعا اغلب شنوندگان ما موضوع معروف مارشال مکلوهان و دهکده جهانی رو کاملا در جریان هستن که خب چه موضوعی بودش. این دهکده جهانی یک سری راه‌های ارتباطی باید داشته باشه تو جهان تک قطبی که امپریالیزم برای ما تعریف کرده. این دهکده یک سری شاهراه‌های ارتباطی باید داشته شه، شاهراه‌های ارتباطی که تو دنیای کنونی الان ما توش داریم زندگی با این، در واقع همین رسانه‌ها و همین اینترنتی هستش که وجود داره. این صحبت صحبت من نیست، صحبت مارک زاکربرگ که میگه در حال حاضر در واقع دنیا به وسیله این رشته‌های اینترنتی به همدیگه متصل شده. خب شاید بهتر باشه بپرسیم که اصلا این رسانه‌ها، این فضا مجازی دست کیه، دست چه افرادی هستش؟ جوابش خیلی واضحه. اصولا اینترنت و فضای مجازی توی دنیا دست نظامی‌ها هستش. NSA سازمانی که مستقیما داره با پنتاگون کار میکنه به صورت تخصصی داره رو فضای مجازی کار میکنه. اگر کسی بخواد خارج از این چارچوبی که من دارم خدمتتون الان عرض میکنم بخواد درباره فضای مجازی فکری بکنه، یقینا داره راه رو اشتباه میره. یعنی از سال 1960 که به صورت خیلی تخصصی اینترنت شروع کرد تو دسترس حالا مردم به نوعی قرار گرفتن و از سازمان ها اومد و به صورت حالا فرماتیک اومد به سمت پایین، به سمت جامعه رهنمون پیدا کردش، به صورت کامل دست نظامی ها هستش. خب ما وقتی میگیم دست نظامی ها هستش، این بحث تروریسم که مطرح
خلقشان در ارتش آمریکا بود،
درود بر شما، این خلق این موضوع تو ارتش آمریکا بودش و عملیات روانی هم که داره به صورت خیلی واضح داره الان مطرح میشه آقای دکتر البرزی،
بله،
به صورت کامل دست این جریان نظامی هستش. من براتون مثالی میزنم. چند روز گذشته المسیره میاد، در واقع المسیره میادش روی .com میاد، دامینش میاد گرفته میشه، یا مثلا العالم یا سایت پرستیوی ما میادش اونجا مسدود، تو .com اونها میاد مسدود میشه. یعنی چی؟ اونها میان میگن که آقا اینها فضای گفتمانیش یک فضای تروریستی هستش و ما واسه این که با تروریست بخوایم مبارزه بکنیم میایم اینها رو جلوش میگیم. خب این یعنی چی؟ این یک عقبه فکری داره آقای دکتر البرزی عزیز. عقبش اینه که اونها میان یک فضای ذهنی رو به وجود میارن. این فضای ذهنی که به وجود میاد به مخاطبش میگه که خب تروریست یک توهم یا تفکری که تو ذهن مخاطبش به وجود اومده و با این اس و با این در واقع الگوریتمی که به نام تروریست به یک شبکه رسانه میزنن به راحتی از مدار خارجش میکنن. یعنی چی؟ یعنی همون راهزنی اینترنتی یا راهزنی فضای مجازی که من اول عرایزم خدمتتون عرض کردم. یعنی
بله،
هر کسی که بخواد مثل ما فکر کنه اجازه داره تو این فضای مجازی زندگی کنه. اگر کسی مثل ما نخواد فکر بکنه، ما اجازه زیست رسانه‌ای بهش نمیدیم، اجازه نمیدیم که حرفش رو بخواد توی این دنیا بزنه. من قسمت اول صحبتام رو با این فضا در واقع میخواستم جمع‌بندی بکنم که واژه ترور و تروریسم در واقع بحث ایجاد روبو وحشتی هستش که تو ذهن افکار عمومی به وجود میاد به خاطر اینکه بتونن مشروعیت ببخشن برخوردهای غیر انسانی و بعضا متوحشانه خودشون رو در برخورد با هر تفکری که منهای تفکر اونها بخواد باشه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر محمود کبیری. شنوندگان عزیز، برنامه انعکاس رادیو گفتگو رو میشنوید که حدود 13 دقیقه ازش گذشته. جناب آقای دکتر داودی، آقای کاستلز در واقع یک کتابی داره که خوشه های خشم امید و شبکه های خشم امید و تو اونجا توضیح میده که چگونه با ابزار فضای مجازی در واقع میشه در بین ملت ها هم امید ایجاد کرد هم خشم ایجاد کرد و مثال میزنه از همین در واقع انقلاب های در واقع عربی که اتفاق افتاد در سالهای گذشته در مصر و کشورهای دیگه و باعث در واقع ایجاد خشم شد و ایجاد امید شد. من در واقع میخوام آقای دکتر یه ذره مستاقی تر وارد موضوعات بشیم، اون سه ساعتی که تر کردید و مثال هاشو بگیم. مثلا اونجا که فرمودید که رسانه به مثابه تروریست، یعنی این مثالشو شما بگید که شنوندگان مطلع بشن یعنی چی، یعنی چطوری اتفاق میفته که رسانه اینجوری میشه؟ آقای دکتر در واقع کبیری از این لایه وارد شدن که وقتی که یک دولتی میاد یه رسانه دیگری رو میبنده، مسدود میکنه که برخلاف عقاید اون داره کار میکنه، در واقع راهزنی رسانه‌ای میکنه و یک نوع از انواع تروریسم رسانه‌ای. اما شما تو ساعت‌های 3 ساعتی گفتید، شاید مثال‌های دیگه‌ای هم بشه به این در واقع اضافه کرد.
ببینید، ما در ساعت اول، من اگه بخوام خیلی مستقی صحبت کنم احتمالاً مخاطبین باید خاطرشون باشه، مثلا شبکه رسانه‌ای منافقین، حالا نام نمیبریم چون خیلی دیگه داغونن خلاصه تو این حوزه، اینها جزء دسته اولن، یعنی اونهایی هن که اقدام میدانی انجام میدن و خود رسانه رو میان و شروع میکنن به مثابه یک ابزار ترور، یا توضیح ترور یا توجیه ترور شروع میکنن به حرکت دادن. ما معمولا در دسته اول، شما برگردید به حد فاصل دوران جنگ سرد، البته رسانه های اون موقع، نه رسانه های با قدرت الان، رسانه های جنگ سرد هم در دوره جنگ سرد همینجور اقدام میکردن، البته با رعایت در واقع پروتکل هایی که بین خودشون در واقع چیده بودند. خب رسانه ها اعم از رسانه های مکتوبشون و اعم از رسانه های رادیویشون، حالا اون موقع به این معنا رسانه های تلویزیونی خیلی براشون ترجمه نشده بود. پس بنابراین در دسته اول شما رسانه هایی رو میبینید که اینها ترور رو در میدان عوامل انجام میدند، صدا، بوق، تصویر و مکتوبی که متعلق به اون جریان هست میاد اون رو یا توضیح میده یا تشریح میکنه یا توجیه میکنه. پس این یک اقدامه که توامانه در خودش دو مسئله رو میزبانی میکنه، هم بیان قدرت داره میکنه که ببین ما زدیم این کار رو میکنیم، و هم بیان رعب میکنه که حواستون باشه ما چجوری میزنیم، یا اگر این کار رو نکنید میزنیم.
در واقع همون فیلم هایی هم که داعش میساخت همین نوعه، درسته؟
داعش ترکیبیه، یعنی داعش بیشتر امتداده، بله، در حوزه تبلیغاتیش، یعنی رسانه هم دو بخش داره، یه بخش در واقع پیام در واقع اینترمدیایی داره، یک بخش تبلیغاتی داره. حوزه تبلیغاتیش میاد توی این در واقع فضا، ساعت اول قرار میگیره. اما میرن سراغ دسته سوم، یعنی امتداد. مخاطبین عزیز خاطرشون هست بی بی سی فارسی شده بود سخنگوی عبدالملک ریگی، یعنی ریگی تو جنوب عمل میکرد، فرداش بی بی سی باهاش مصاحبه میکرد، امتداد عملش تو میدان رو میامد توسط بی بی سی به عنوان یک رسانه که حالا داره یک کانسپتی هستش شروع میکرد به در واقع صحبت کردن. خب این یک اتفاقه. پس یعنی اینجا آمده رسانه از تروریست در واقع شروع کرده به حمایت کردن،
پشتیبانی
کردن. پس اینجا رسانه، خود رسانه تروریست تلقی نمیشه، داره ابزار دست تروریست میشود برای حالا اون اهدافی که میاد میچینه. بله. اما آمدیم جلوتر، شما نگاه میکنید ببینید که رسانه هایی مثل فرض کنید CNN، رسانه هایی مثل حالا باید تسامحی مثلا الجزیره، باید حالا درصدی رسانه فارسی زبان که تقریبا همشون از داغونترینشون که صدای امریکا باشه تا دیگه حالا مثلا به خیال خودشون حرفه‌ای‌ترینشون که وجود داره، اینها میان بین اینها قرار میگیرن، یعنی دیگه صرفا نه توضیح دهندن و نه صرفا امتداد گیرندن، میان بین اینها قرار میگیرن، توضیح میدن عرصه رو برای مخاطب، چرا اگر آن واقعه رخ بدهد این گونه میشود. پس یعنی آمدن یک فضای جدیدی رو ایجاد کردن. ببینید، ترور در فضای فیزیکی یعنی یک بار بزنیم، یا عملیات موفقیت آمیز است یا موفقیت آمیز نیست، در هر صورت روی نفر عمل کننده یا محیط عمل کننده اثرش رو باقی میذاره. در حوزه رسانه بحث ترور خیلی متفاوته. در بحث رسانه بحث ترسوندن یا صرفا عمل کردن نیست، بحث بر سر ایجاد شبکه چگونگی حذف یا اضافه کردنه. ما همیشه میگیم ترور بعضی وقتا حذف کردن در حوزه فیزیکی، در حوزه رسانه باید دقت کنیم یکی از ساحات ترور حذف نیست، اضافه کردن ها، یعنی این که من بیام در متن و بدنه شما قده ای رو دستی بکارم، این هم نوعی ترور تلقی میشه.
بله.
حالا حوزه رسانه میاد این رو با استفاده از محتوای موجود، با استفاده از افراد فعال، با استفاده از در واقع فعال سازی در واقع دشمنان بالقوه و تبدیلشون به بالفعل میاد این ترور رو انجام میده. پس لزوماً ترور در حوزه رسانه وقتی که بین دو ساحت اول و سوم قرار میگیره حذف کنندگی نیست، ایجاد برای حذف کردن های بعدی تلقی میشه.
بله، بسیار ممنونم جناب دکتر داوودی که اون سه ساحت رو مصداقی فرمودید. جناب دکتر کبیری، ببینید همونطور که شما فرمودید اینترنت در رقابت بین شوروی و آمریکا به وجود اومد، در واقع موقعی که این دوتا ابرقدرت داشتن تو دوره جنگ سرد با هم در واقع مقابله جنگ سردی داشتن، یکی انسان میفرستاد فضا، یکی داشت در واقع موشک رونمایی میکرد، یک دفعه آمریکایی‌ها بدون اینکه شوروی ها مطلع باشن اینترنت رو در واقع ایجاد کردن و یواش یواش تبدیل شد پروژه هاشون به اینترنت جهانی و الان ما در این وضعیت قرار گرفتیم. یعنی یک شبکه‌ای که در واقع در اختیار آمریکایی‌هاست و علی‌رغم اینکه بقیه کشورها هم سالیان سال درخواست دارن که این بین‌المللی بشه، اما آمریکایی‌ها به این تن نمیدن و نمیان به سمت اینکه اینترنت رو مثل یک سازمان مللی ایجاد کنن که در اونجا به طور مشترک اداره بشه. و با این تفاصیل ما مواجه میشیم با یه اینترنتی که در داخلش موضوعات تروریستی واقعا وجود داره. با این تقسیم بندی که جناب آقای دکتر داوودی کردن میبینیم توش خیلی موضوعاتی هست که در جهت ترور ذهنی افراد، حالا یا امتداد ترور فیزیکی و این وقایع استفاده میشه. میخوام اون بحثتون رو تکمیل کنید، بحث اولی که داشتید تا یه جایی رفتیم که این اینترنت در دست نظامی ها بود و به نوعی از این ابزار دارن استفاده میکنن در دنیا. میخوایم حالا ساعت‌های مختلف اینو بریم، بعد با اون موضوع بعدی شما هم خواهیم دید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که ببینید کاملا درسته. ببینید تروریسم صرفا تروریسم نظامی یا تروریسم رسانه‌ای نیستش. ما تروریسم ورزشی داریم، تروریسم اقتصادی داریم،
انواع مختلف،
بله، تروریسم اجتماعی داریم، تروریسم زیست محیطی داریم. خب خروجی اینها میاد تو حوزه تروریسم رسانه‌ای، میاد اونجا پرورش داده میشه و افکار عمومی رو به سمتی که خودش میخواد حرکت میده. در واقع اینجا هم قسمتی هستش که ما بهش میگیم صنعت باورپذیری رو برای اذهان مردم توی دنیا به وجود میاره و تداعی میکنه. در واقع این صنعت باورپذیری میاد روبروی بحث سبد هویت یک فرد میاد قرار میگیره. خب الان صحبتایی که ما داریم انجام میدیم مشخصه که داریم درباره واکاوی ذهن انسان، نه مغزا، در مورد مغز صحبت نمی کنم، در باره واکاوی ذهن انسان دارم صحبت می کنم که خب یک موضوع فوق العاده پیچیده‌ای هستش توی دنیا که اگر که هر کسی که این رو در اختیار داشته باشه توی دنیا می تونه قدرت برتر باشه. همون جمله معروف میشل فوکو هستش که میگه دانش قدرت هستش. یعنی چی؟ یعنی که آقا اگه کسی که دانش داشته باشه می تونه قدرتمند باشه، اگر دانش نداشته باشه قدرتی هم نداره. صنعت باور پذیری دقیقا میاد روبروی بحث سبد هویتی مردم ما میاد قرار میگیره. یعنی یک کار کاملا چیز هستش. چرا دارم این رو در موردش صحبت میکنم؟ میخوام به اینجا برسم. ما تو حوزه تروریسم رسانه‌ای یه چیزی داریم به اسم در واقع استراتژی وحشت.
بله.
این استراتژی وحشت شاید برای شنوندگان جالب باشه این رو بدونن که در واقع استراتژی وحشت یک تکنیک کاملا نظامی هستش، یعنی دست نظامی ها هستش. یعنی چی؟ یعنی به اسم تروریسم میان یک نمایشی رو برای افکار عمومی تو دنیا میان ترتیب میدن، خب، و این رو میترسن، مردم دنیا رو میان میترسونن از اتفاقی که داره میفته و میگن که آقا این خیلی خطرناکه، بیاید به این سمت. شاید برای این که بخوام این قسمت از صحبتام رو عرایزم رو تکمیل بکنم باید این موضوع بهش اشاره بکنم که ما تا سال 2050
یعنی در مورد 30 سال آینده من دارم صحبت میکنم خدمتتون. ما تا سال 2050 بزرگترین مشکلی که توی دنیا داریم 4 میلیارد نفر انسان هستن توی دنیا که به وسیله اینکه توی زیست بوم رسانه‌ای دارن زندگی میکنن، این آدم‌ها بیکارن. یعنی چی؟ یعنی کار ندارن آقای دکتر البرزی.
بله.
یعنی اشتغال ندارن، چون کار به وسیله فضای مجازی و رسانه ها داره انجام میشه. ما رسانه ها به صورت کل در نظر میگیریم و دیتا بیسه که این وسط وجود داره. خب وقتی که داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، این تعداد جمعیتی که داریم در موردش صحبت میکنیم لازم هستش که به یک سمت و سوی کشیده بشن. این اون قسمتی هستش که رسانه وظیفه هدایت کردن این تعداد افراد رو توی سطح جامعه بین‌المللی بر عهده داره و ما میبینیم که الان هم دارن در واقع به نوعی اون پینگ پونگ رسانه‌ای رو بازی میکنن واسه این که ما عادت کنیم توی این زیست بوم رسانه‌ای صرفاً تو اون چارچوب فکری که رسانه و اربابان رسانه‌ای دارن به ما میگن زندگی بکنیم. اگر بخوایم خارج از این چارچوب حرکت بکنیم، قطع به یقین با ما برخورد خواهد شد.
قطعا. جناب آقای کبیر خیلی ممنون. آقای دکتر داوودی، ما در واقع در هفته همین هفته بود که مواجه شدیم با اینکه یک سری از سایت‌های جریان مقاومت در واقع فیلتر شد و برخی از سایت‌های برخی رسانه‌های عربی، و قبلش هم در واقع در هنگام شهادت حاج قاسم و بعدش مواجه بودیم بود که تصاویر حاج قاسم از برخی شبکه‌های اجتماعی حذف می‌شد یا برخی اکانت‌ها بسته می‌شد. شما اینها رو هم به عنوان مصادیق ترور رسانه‌ای می‌بینید؟ یعنی اینها هستن جزء مصادیق؟
تو این هفته خیلی راجع به این صحبت شد، اما من می‌خوام این زاویه دیگه بهش نگاه کنم. چون فکر
من خواستم ببینم جزء تروریسم رسانه‌ای هست.
این جزء واکنش طبیعیه اون هاست،
یعنی بالاتر یا پایین‌تر از تروریست؟
خیلی بالاتر از تروریسته. ببینید، ما مجموع رسانه‌های مقاومت و علل خصوص اتحادیه رادیو تلویزیون‌های جهان اسلام که نقش مهمی توی این حوزه داره ایفا می‌کنه، ما اگر بخوایم انسجام رسانه مقاومت رو براش تاریخ بذاریم، بگیم قبل از شکل گیری اتحادیه رادیو تلویزیون ها و بعد از شکل گیری اتحادیه رادیو، اصلا خود کلمه اتحادیه اون وحدت آفرینی بین همه رسانه ها بود. تعریف اینا چیه؟ ببینید، شما در حوزه ترور و تروریسم یک واژه‌ای رو هم دارید در مقابلش، ضد ترور و ضد تروریسم.
بله.
مجموعه رسانه هایی که ما بهشون میگیم رسانه های مقاومت، اینا در واقع رسانه های جبهه ضد تروریستن، رسانه های جریان ضد ترورن. ما وقتی قائل به این هستیم که بی بی سی، فاکس نیوز، سی ان ان، فرانس 24 و قسل آزا بسیاریشون، اینها مشغول ترور ثانیه به ثانیه‌ایه در واقع مخاطب هستند، اهدافشون هستند، جریاناتی که در مقابل اینها شکل گرفته جریان جبهه ضد تروره، جریان جبهه ضد تروریسمه. این یه گام از جبهه مقاومت بالاتره، یعنی جاییه که دیگه شمولیتش فقط بحث بر سر لبنان و عراق و سوریه و یمن و افغانستان اینها نیست، بحث بر سر شمولیتش نسبت به کل عالمه، هر جایی که مظلومی وجود داشته باشد و مفاهیم مقاومت رو به این معنا پذیرا باشد. پس اینها وقتی که میان عمل میکنن، وقتی که میان اینها رو محدود میکنن، وقتی میان میبندن آی پی هاشون رو، وقتی که میان امواج رو میزنن، فرقی نمیکنه چه پرس باشه، چه العالم باشه، چه المنار باشه، چه المسیره باشه، چه المیادین باشه، هیچ فرقی نمیکنه. در واقع جریان تروریسم داره با جریان ضد خودش این بار در هماوردی سطح به سطح داره می جنگه. نکته سر اینه و به یه نقطه ای می رسه. ببینید، موقعی که اینها رو بستند، روزی بود که ما هم دست و بالمون خیلی باز شد برای تاختن به اینها، هم خدا رو شکر کردیم. چرا؟ چون دیگه شما زمانی دست به حذف می زنی که دیگه هیچ راهی برات باقی نمونده. یعنی جریان ضد مقاومتی که و جریان تروریستی که خودش رو فعال مایشا و دارای تکنیک ها و تاکتیک ها و استراتژی های ماورایی و پسورایی در واقع میدونست، به یه نقطه ای رسید که یه دونه العالم رو نمیتونه تحمل کنه، هیسپن رو نمیتونه تحمل کنه، المیادین و المسیره رو نمیتونه تحمل کنه. در صورتی که واقعا بشینیم نگاه کنیم بین المسیره و بی بی سی عربی چقدر فاصله است به لحاظ عده و عده و امکانات و تجهیزات و پول و همه پشتیبانی که میشه. همه اون سیستم در مقابل یه المسیره ای که شما جنبن میکنید ببینید چقدر ساده در واقع داره اداره میشه کم آورده. پس جریان ترور در مواجهه با جریان ضد خودش به نقطه ای رسید که دید امکان ادامه حیات بین دو ساحت یک و سه رو دیگه نداره. اقدامی که کردن مفهومش این بود،
یعنی حذف کردن،
حذف کردند، چون ضد ترور فراتر از خود ترور شد. ضد ترور وقتی فعالتر از ترور میشه یعنی مسئولیت ایجاد میکنه برای اون ساحاتی که قرار بوده در معرض ترور قرار بگیره.